بسم الله الرحمن الرحیم.
وظیفه دیگری که برای سالک در موقع مواجهه با نمام هست این است که حرفی که این میداند این فهمید انسان شعور دارد. ما شعور که داریم معمولا اینجور یعنی در این حد، البته در این حد شعور که داریم انسان میفهمد که این آدم نمام است یا نه. دیدید که نمام است قبلا اگه شناخته بودید که فبه ها و الا دیدید که نمام است و میفهمید که نمام است، از همون اول حرفش را باید باور بکنید یا نکنید. باور نکنید، خاصه به سوی باور بروید باطنا لطمه خوردید اگر خلاف بگوید. توجه میکنید که نمام از خلاف گویی کم میشود به دور باشد. دقت بکنید وقتی که سوء زن به اون برادرتون پیدا کردید که این پشت سر او حرف میزند، همین سوء زن اون ریزکاره ها را که میگم خوب دقت کنید، همین سوء زن شما حالا در باطن سوء زن پیدا کردید، چیزی نشده، شما فعلا هم چیزی نکردید. اون بعدا میگم که نباید حرف او را اینجا اونجا نرم نکرد، فعلا در سوء زنش میگیم. همین که آمد از زید پیش شما صحبتی کرد، شما که فهمیده اید یا الان فهمیده نمام است، با توجه بر اینکه نمام از خلاف گویی بالاخره به دور نیست، یا کلش خلاف است اون که میگوید، یا اقلا بی خلاف نیست، روی حساب باید از اول مراقب باشید سوء زن به اون برادری که پشتش سرش صحبت میکند. اگر از باب نمیمه تشخیص دادید دیگه سوء زن، حرکت سوء زنی به سوی او نکنید که لطمه میخورید. خیلی باریک است در این جریانات روحی مسئله.
در مقام سلوک معلوم میشود معنی این تعبیر که در روایات هست که صراط الالله در اینجا در آخرت که به الله منتهی می شود، آن صراط از مو باریکتر و از شمشیر که برندتره. باریکتر از مو یعنی خیلی دقیق است، خیلی دقیق است که از کنم که خیلی دقیق است، فوری انسان می لرزد. در قیامت هم این حقیقت روشن خواهد شد، به جاهای دقیقی می رسند که فریاد همه بلند می شود. در قیامت این حقیقت روشن خواهد شد و همه در شروع هلاکت قرار می گیرند و ملائکه خوبان مانند رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینها شفاعت می کنند و الا همه در صراط معطل می مونند، یعنی همه به هلاکت می خواهند در اون مراحل دقیقش. بعد اینها شفاعت و تضرع از خدا خواستن و خدا عنایت کردن. صراط الله خیلی دقیق است، تا اونجاها مسئله منجر میشه. عرض کنم که منظورم این بود که اینکه من به ریزکاری هاش اشاره میکنم در مقام سلوک که دون وفع بودید به اینها خودتون توجه میکنید و معنی این جمله را که صراط از مبارک تر است را خوب میفهمید و از شمشیر برنده تر است هم یه سر دیگر است که اون در جای خودش اگر هر همینطور کشید انشاءالله میگیم. فعلا اینا که میگیم در رابطه با از مبارک تر بودن صراط هست، این از شمشی برنده تر هست هم یه سر دیگه است. خب حرکت سوء زنی کردید لطمه خوردید. حالا شما میگید یعنی اینطور؟ بله همینطور و از این هم دقیق تر، از این هم دقیق تر. فورا میبینید از در آسمان بودید افتادید به زمین، مخصوصا اون وقت که اون بنده خدا که با حرف این نمام شما به سویش با سوء زن در باطن حرکت کردید، یک نوع جنبه وجه اللهی، یک نوع جنبه خاص الهی داشته باشد. اونجا یک کار انسان بیشتر ساخته می شود. اینجا آیش هم بخوانم یادتون باشد که سوره حجرات آیه 12 اجتنب و کثیرم من الظن ان بعض الظن اسمو، بهتر موارد مصداق از مصادیق آیه همین جاست که گفتم مصادیق زیاد دارد. آیه 12 سوره حجرات، باز بعد مراقبت کنید که به شر خیلی ها به این گرفتار میفتن، خودشون نمام میسن، نمام هم میاد سخنچینی میکند فوری به فکر تجسس میفتن، ببینم این بنده خدا که این میگفت، اون بنده خدا که این میگو این طور است، به تجسس میفتن که خودش که کار حرام بالاتری است. حق تجسس هم باید انسان به خودش نده، تجسس نکنید. نمام از شنیدید سوزندم پیدا نکنید، کاری هم نداشته باشید، تجسس هم نکنید. ولا تجسسو آیه 12 سوره حجرات نهی شده. مگه یه وقتی وظیفه در یه جاهای برای انسان تجسس ایجاد میکنه مسئله دیگه است. روشن است که حرف نمام نباید موجب میشود که شما به عنوان یک سالک حرف او را در جای دیگه چه بکنید؟ در جای دیگر نقل بکنید. این دیگه خیلی روشن است که بعد انسان خودش هم میشود نمام. این روایت که عرض میکنم جامع السعادات هست. آخر مطلبم در مسئله نمیمه در این بعدش که صحبت میکردیم که با نمام مواجه شدیم چه وضعی داشته باشیم. جامع السعادات جلد دوم صفحه 273 روا محمد بن فضیل عن الکاظم علیه السلام از امام کاظم حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه انه قال الله علیه السلام اون شخص به امام گفت جول تو فداک فدای شما باشم الرجل من اخوانی یبلغنی عنه الشیء الذی اکرهه فاساله عنه فینکر ذلک وقد اخبر عنه قوم الثقات. میگوید که به امام کاظم گفتم که فدای شما باشم کسی از دوستانمون از شیعه ها از کسی از شیعه ها به من حرفی میرسد که من میبینم کار خوبی نیست. میروم از خودش سوال میکنم این کار میکنند. میگه که نه دروغ گفتن این چنین کاری نیست. در صورتی که به من یه افراد خیلی مورد اطمینان آمدن گفتن که این کار است. مورد اطمینان ثقات. فقال علی یا محمد بعد امام کاظم این سوال کرد چی کار بکنم؟ از کسی چیزهای افراد مورد اطمینان میگن بعد میرم از خودش سوال میکنم خب اون میگه نه اینجور چیزی نیست من چی کار بکنم؟ امام فرمود یا محمد اسم اون طرف محمد بود محمد بن فضیل یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک چشم و گوشت را در باره برادر تکذیب بکن چشم و گوشت را تکذیب بکن فإن شهد عندک خمسون قصامه فقال لک قولا فصدقه و کذبه اگر 50 نفرم بیان بشو به تو درباره او حرف بزنن این 50 نفر را تکذیب بکن با او کاری نداشته باش او را تصدیق بکن. خوب در روایت دقت بکنید ولا تزی ان علیه شه 50 نفر آمد گفت تکذیبش بکن تکذیب 50 نفر را بکن تصدیق اون طرف را بکن ولا تزی ان علیه شیئا. و حالا ممکنه شما به نظرتون این یعنی چی واقعا 50 نفر موردی می آمدن گفتن انسان اونا تکذیب بکنه؟ خب مسئله مادامی که بعد دیگری پیدا نمی کند خوب دقت کنید مسئله اشاعه فحشا بدی این اون معلوم شدن مادامی که بعد دیگری پیدا می کند اینقدر باید پوشیده باشد. این نظر اسلام همینه. ترجمه کنید نظر اسلام همینه. 50 نفر بیان به شما بگن شما حرف اونها را تصدیق نکنید و بدبین نباشید. میگه بله بدبین نباشید. این طور دستور اسلام بله. حالا یک بعد دیگری یه وقت مسئله پیدا بکند بعد دیگر اون مسئله دیگه است. بعد دیگر فرضاً کسی مثلا فسادش اجتماع را میخواد آلوده بکند این مسئله دیگه است. اما فعلا کسی است مسئله اینجور هم نیست اما میان 50 نفر هم به شما میگن میگه اونها را تکذیب بکن فعلا سوء زن بر اون طرف نکن برای تو با چشمت ندیدی و روشن نشده حسن زنت محفوظ باشد. این دستور اسلام است. میفرماید بلا توزی ان علیه شیئا فتوشین توشینه و تحت و مروته این 50 نفر حرف زدن گوش نکن و نکند طبق حرف اینا تو هم بری این حرفا که اینا زدن بگی و به مروت اون برادر برخورد بکنی و چیزی برای او اشاعه نکن. فتکونه پس بوده باشی من الذین قال الله تعالی از اونهای باشی که خدا فرموده ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب شدید. میگه نکن از اینها مواظبت کن از اینها نباش که خدا فرمود اونا که میخوان فاحشه یعنی کارهای بد بین اون روشن‌تر بشود اونها عذاب شدید دارند. تو 50 نفر را تصدیق نکن حرف اونها را اینجا اونجا نگو نباش از اینها که در این آیه خدا فرمود. خب دیگه در اینجا من این مسئله را تمام میکنم. یک مسئله دیگه از مهلکات هست و از جلوات هواست و خیلی هم بد است و اجتناب ازش هم خیلی سخت است مخصوصا اون وقتی که انسان خب معمولا ماها هواهای دیگر داریم دیگه هواهای دیگر داشته باشد و با افرادی در ردیف خودش رقابت ها، حسادت ها، مثل امثالی نداشته باشد، از این مهلک اعظم که از جلوات دیگری از هواست کمتر نجات پیدا می کند. خیلی مهلک است، خیلی دقیق است، خیلی گوشه های رقیقی دارد و انسان اگر وقتی نجات پیدا بکند، حتی از خودش از اینکه گرفتار بوده به این مسئله خیلی بدش میاد. مسئله شماتت است. شماتت یه مسئله است که مراتب خیلی زیاد دارد، صورتهای دقیق دقیقی دارد که فهمش مشکل و پاک بودن از اون مشکل تر. شماتت چیه؟ شماتت این است که انسان یک گرفتاری و بلایی که برای کسی پیش میاد از اون سرور و احتزازی در درونش احساس بکند و به این شکل اظهار بکند که مثلا به زبان بیارد که اون چون فلان کاره بود این گرفتاری براش چیه؟ رسید. این شماتت است. چون فلانی مثلا خوب شد، فلان شده، مثلا اینطور بود، ترجمه میکنید، خوب شد که اون این کارها را میکرد، خداگیر شد، ترجمه میکنید، من نمیگفتم این خداگیر میشود، یا به این بیان که خدا میگیرد کسانی که این کارها را که او میکرد بکند. مثال این بیان ها، اینا شماتت است. یعنی بلای مصیبتی به کسی آمد، انسان اولا احتزاز در درون انبساط احساس بکنه، یعنی مثل اینکه میخواد خوشش بیاد، اون وقت دیدشان این باشد که چون اون مثلا فلان این حرفا فلان کارها را داشت، این گرفتاری براش پیش آمده و این را اظهار بدارد، میگوید که این نتیجه اون عملش هست، این گرفتاری براش پیش آمد. این شماتت هست و از مهلکات اعظم است، از جلوات هوا در وجود انسان است، بدائی این که یا من با اون نسبت به اون طرف حسد دارم، یا با اون رقابت دارم، یا خبث نفس دارم. خبث نفس دارم، مواقع قضا و قدر را نمیدانم، اسرار وجود را نمیدانم، همین وقت خبث نفس دارم، همین حسد نسبت بهش ندارم، عداوت ندارم، رقابتی هم باش ندارم، هیچ رابطه با اون ندارم، با اون برخوری در هیچ جهتی از مسائل هوا و اینا ندارم، او در این طرف دنیاست، من در این طرف هستم، نه رقیب من است، نه اصلا با او حسد دارم، ولی همینقدر گرفتاره براش پیش آمد، همینطور یه نوع خوش میشم، بعد میگم که چون فلان کاره بود، یه کارهای مثلا از اون میدانستیم بود یا نبود، یا میگفتن یا حقیقت داشت نداشت، بالاخره یا از خبث نفس میشود یا از هر شکل دیگه، یا به شکل به مقتضای عداوت، حسد و امثال اینها، مخصوصا در رقابت ها و حسد های ما پیش میاد. انسان اینجور اظهار میداره. این از مهلکات اعظم است. شماتت تعریفش رو عرض کردم، اون محدودش رو بیان کردم، خوب دقت فرمایید. ولی گفتم ببینید، ممکنه کسی مثلا شما یک کار بد ازش بدانید، آدمی است که مثلا یک گناهی ازش میدانید، یا مثلا یک بعضی از خصلت ها ازش میدانید، گرفتاری براش پیش آمد، شما اگر برگردی که نتیجه اون کارش بود، اینجا این شماتت است و معلوم نیست که البته این شماتت است، معلوم نیست که شما اصلا در این حدستون، در این جمارتون صادق هستید یا نه. شما از کجا میشناسید؟ من از کجا میشناسم اون بنده خدا؟ گرچه ازش این رفاتی میدانستیم، در بین خود و بین خدا چه حساب هایی دارد؟ نکند توبه کرده، نکند یک شکستگی از همون انحرافی که من میدانستم خودشم میدانسته و شکستگی خاصی از اون ناحیه پیشگاه خدا داشته که خدا هم مشمول عنایتش قرار داده باشد و حتی این گرفتاری را برای کفاره بودن برای گناه او برای پیش آورده باشد که مورد نظر حق باشد یا نباشد، مورد نظر حق باشد. این از باب گرفتاری از اون بلاها که به سوی بعضی ها میاد، نتیجه گناهشون به عنوان انتقام اصلا نباشه. تا من اینطور میگم که خوب شد و اون نتیجه این عملش بود، این حرف مال اونجاست که کسی اونقدر مفسد باشد که اون گرفتاری که میاد از باب انتقام باشد، باب انتقام چیز دیگه است.
یه فردی ممکن رفاتی هم داشته باشد، اما اون گرفتاری که براش میاد یا کفاره بعضی از گناهان است، کفاره همون گناه است که من میدانم در واقع مورد نظر خداست، یا اصلا نه کلا من اشتباه میکردم، اصلا اشتباه میکردم، دعاورد من که به همه ابعاد قضیه توجه ندارم، شما که همه ابعاد مسائل را نمیدانید، اصلا از اساس اشتباه میکردید، اون این کارهای بد را دارد، این خصلت بد را دارد، شما توجه نداشتید. مثلا خیلی میشود از این موارد، الان من یه مثال به شما میزنم اینجا، از کنم که شما میتونه از دوری که کسی را فکر بکنید دارای کار بدی است، اما ابعاد قضیه را نمیدانید و اون کار را کار بد میدانید، توجه میکنید و خیلی مسئله است به جای خودش. و نگو اصلا یه آدم خیلی مورد نظر حقم بوده و چون مورد نظر حق بوده این گرفتاری را خدا بهش هدیه فرستاده، چون خدا بخواد به کسی هدیه فرستی گرفتاری میفرسته، این در روایت هست، روایتی داریم که کسانی که مورد نظر خدا هستن هرچی بیشتر مورد نظر باشن خدا هدیه برشون میفرسته، هدیه گرفتاری، و حتی تشبیه کرده چطور شما از مسافرت وقتی میارید برای بعضی ها هدیه میارید، خدا وقتی نظر به هر کسی داشت اونجور هدیه میفرسته، همش هم گرفتاری است، هدیه خداست. خب هرچه بندگان خوب خدا شما حساب بکنید گرفتارتر بودند، چون مورد نظر حق بودند و خدا اونا هدیه چنینی زیاد میفرستاده. مگر گرفتاری همش دلیلی برای میشود که اون آدم آدم بده؟ انبیا بس معاذالله آدم های بد بودند، مثلا معاذالله حسین ابن علی سلام الله علیه، خود رسول اکرم، خود علی سلام الله علیه، حسین ابن علی از همه گرفتاری های اونچنانی این مقربتر بود که اونطور بود. پس این که گرفتاری کسی داشت به این معنی نیست که این گرفتاری دلیل بر چیه؟ دلیل بر آدم بد بودن اوست. نه کلن همش اشتباه هست. حتی گفتم این که شما از دور از کسی چیزی ببینید اون را به نظر شما بد بیاد، اما نه اصلا بد نیست، این هم زیاده است. اینجور اشتباهات هم ما زیاد داریم، اینجور اشتباهات خیلی میشه. ولی کار را من شما از دور بد میبینیم اما ابعادش را نمیدانیم، نگو او برای خود پیش خود یه کار خیلی خوبی انجام میدهد، ما چون ابعاد دیگر قضیه را نمیدانیم یک بعدش را نگاه میکنیم اونجا خیلی کار بد تلقی میکنه. این مسئله حقیقت است، این خیلی حقیقت است. کار خوب و بد را به عنوان خوب و بد دانستن بستگی دارد اینکه علم انسان به ابعاد قضیه درست کامل باشد. شما شنیدید که داستان خضر و موسی خیلی اسرار درش هست، یه وقتی انشاءالله بحث‌های ما به جای رسید که حوصله اینجور مباحث را داشت اونجا ها عنوان میکنیم انشاءالله. خب شما شنیدید خضر هرچه میکرد چند تا کار که کرد، موسی براش چی کرد؟ موسی براش ایراد گرفت، اما ایراد نداشت کارش، چون موسی سلام الله علیه به ابعاد مختلف کارهای حضرت خضر سلام الله علیه علم چیه نداشت، صاف علم نداشت. بعد از اینکه تفسیر کرد برای حضرت موسی روشن شد. و البته گفتم جریان موسی و خضر ابعاد زیاد دارد، من فقط این گوشش اشاره کردم، شما نگید مسئله با این حل میشود، هی سوالات نظرتون بیاد که چرا پس چنین شد، چرا پس موسی اینجور گفت خضر اونجور گفت. اسرار زیاد دارد، یکی از اسرارش همین است، یکی از اسرارش همین است. فلذا این برای ما این مسئله را مخصوصا برای سالکین داستان خضر و موسی یک مسئله آموزندگی خاصی دارد، به سالکین معروف است که از این بودش که یک کار را از دور نگاه کردن و بد دیدن دلیل نمی شود به این زودی که اون کارشی یک کار بد است، باید فهمید ابعاد قضیه را. به هر صورت کسی که گرفتار شماتت می شود از این مسائل در غفلت است، از این مسائل در غفلت است. ممکن است به کسی شماتت بکند درباره گرفتاری به این عنوان که این فلان کاره بود، در صورت که این کس بنده خاص خداست و این از باب هدیه است. ممکن از باب کفاره گناهان باشد و اصولا ممکن است اون طرف اهل کار بد نبوده و از بیش انسان اشتباه میکرده. اینا همش احتمالات است، یعنی صورتهای مختلف همش درباره اون کسی که شماتت میکند هست. شماتت خیلی بد است. یک سر دیگر هم شماتت در شماتت هست و اون که کسی که شماتت میکند به همون گرفتاری که برای اون کس پیش آمده بود و این به عنوان شماتت او را اظهار میکرد، بالاخره در دنیا به مشابهش گرفتار میشود تا به شماتتش هم چه بشه؟ گرفتار بشه. این هم یه چیزی تجربی است و خاص شماتت است. یعنی در شماتت یه چیزی جزای دنیوی اینچنینی هم هست. حالا ما در این جزاها و گرفتاری های دنیا و اخرویش فعلا به اون شکل بحث نمی کنیم، به عنوان یک مهلک برای سالک ما بحث می کنیم. سالک نباید اینقدر جاهل باشد، جایی که خدا هدیه فرستاده است احتمالاً اون را انتقام خدا بداند، بگه که خوب شد چون فلان کار میکرد این گرفتاری برش پیش آمد. نگو در باطن هدیه خداست، رنده خاص خداست. الى آخر با سلوک اینها نمیسازم. برابر این به شما من رو که توصیه میکنم، شما ها و ما ها ممکن در مواردی که با کسی یک نوع سابقه برخورد داشته ایم، مثلا برخوردی شکرابی، عداوتی، حسدی، پس از حسد اینها به این زودی ها من شما با این مجاهدت های ناقص یا هیچی که داریم که خلاص نمیشیم. که هر کسی برای خودش یه موارد حسد دارد، هر کسی برای خودش یک موارد رقابت دارد، من شما داریم از اینها چون مجاهدت نکرده این داریم. مخصوصا برای من شما در خصوص بعضی از افراد مسئله شماتت ممکنه پیش بیاد. خیلی هوشیار بشید، رقیب شماست، همکار شماست، بالاخره رقیب شماست، باشی سابقه داشتید یا الان باشی براش یه حسری دارید الی آخر، به یک گرفتاری براش پیش آمد، مراقب خودتون باشید که فوراً ولو به صورت گوشه‌دار حرفی نزنید که یعنی این به اصطلاح چون فلان کار بود اینطور خدا گیر شد، این مهلک است برای شما و ما و باید ازش اجتناب کرد. همونجا فورا احتمال بدید که شما اولا اشتباه ممکنه بکنید، این آدم خوب باشد، اون ایراد نباشد، اگرم ایراد درش بوده ممکنه خدا این را به عنوان کفاره گناه به حساب اینکه نظر بین دارد آورده، یه اصولا از بندگان خاص خدا بوده. این را به شما عرض کنم که شما میدانید دیگه، شما این حرف را معروف شنیدید که بندگان خاص خدا را خیلی خوب نمیشود چیه شناخت، و این حقیقت هست در جای خودش. چون کسی که میخواد خوب بنده خاص خدا باشد، مخلص باشد، حتی مقدور اون حرکت و بودیش را از دیگران چی میکنه؟ از دیگران مخفی میکنه. اصلا کسی که میخواد خوب بشین اساس خوب بودنه که باید از اول مخلص باشد، از اول هیچ معلوم نکند، فلذا افراد را نمیشه باش شناد. نبه میبینید که به سراغ کسی با شماتت رفتید که علاوه بر اینکه در دنیا خودتون به اون مصیبت ها گرفتار میشوید، به شماتت ها گرفتار میشوید، در آخرت به آتش گرفتار میشوید، با این شماتتتون به باطن کسی راه یافتید با که مورد نظر خداست و کار شما خدا نکرده یک باره ساخته شد، یعنی به سراغ ولیی مثلا رفتید شماتت زدید که دیگه هرچی تلاش کنید بعد از اون دیگه بلند بشید از جاتون، در مقام سلوک میگم بلند بشید، دیگه بلند نمیتونید بشید که گر زنی بر نازنین تر از خودت، به قول مثنوی در تک هفتم زمین زیر آردد. اون جریان چیز را من قبلا گفتم، اون موسا و چیز را اون شخص بلعم را، بلعم با موسا در آویخت به قول معروف و موسا باطنش زد بلعم را به زمین و الی یوم القیامه در روز قیامت هم در زنی بر نازنین تر از خودت در تک هفتم زمین زیر آردد. نه هیچ وقت شماتت باید خیلی اجتناب کرد. هر گرفتاری برای کسی پیش آمد اون وظیفه عبودی خودتون را ولو مورد حسد و رقابت شما باشد در پیش بگیرید و اصلا اینجور فکر نکنید. یک روایت در اینجا میخوانم و مطلب را دیگه تمام میکنم. من توضیح دادم یک روایت به عنوان نمونه از روایات وارد، این روایت از امام صادق سلام الله علیه هست. اصول کافی جزء 4 باب شماتت حدیث اول عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال لا تبد الشماتة لأخیک. امام صادق فرمود که شماتت را نسبت به برادرت اظهار نکن. فیرحمه الله و یسیرها بک. شماتت اظهار نکن نسبت به برادرت که خدا به او رحم میکند و اون گرفتاری را برای تو پیش می آورد. و قال و فرمود امام صادق من شمت به مصیبت نزلت و اخیه لم یخرج من الدنیا حتی یفتتن. هر کسی با مصیبتی که بی برادرش رو آور شده به او شماتت بزند، این از دنیا نمی رود مگر اینکه شبیه اون گرفتار بشود. تعریف شماتت یادتون نره، گرفتاری کسی را گفتن و این رنگ به گرفت و مسرور شدن و این رنگ دادن که این مستحق همین گرفتاری بود، تا این میگن شماتت. توجه کرد به این شکل انبساط و شادی و اظهار با شادی، انبساط درونی و رنگ این چیزی دادن که این نتیجه عمل او بود که خدا به او داد، یک نوع حالت خاصی. این شماتت است و از مهلکات است. مسئله ما همش مشکل ما به همین هوا میرسه. اگر خوب دقت بکنید خیلی ها گاهی مثلا دیده میشود، ممکنه به صورت سوال در باطن شما هم مطرح بشود که مثلا بعضی سالکین از کار اوراد کذایی را از اون سالکین خوب عرض میکنم، نه اونها که اهل اوراد از کار هستند و مسیرشون مسیر درست نیست. میشنوید شما ما بعضی ها اینو به صورت سوال مطرح میکنند که بعضی از سالکین هستند که مثلا ذکری را وردی را شروع میکنند و حالاتی براشون پیش میاد، مسائلی براشون پیش میاد، این آیاتی از خدا را مواجه میشوند و بعد شروع میکنند مثلا این اذکار را، این اوراد را، اما اون حالات را، اون مسائل را از اون اولشش مواجه نمیشوند چه برسد در اینکه به مراتب بالاترش برسند. اون براشون سوال میشود چیگونه شد که فلانی فلان ذکر را گفت فلان طور شد، میگن فلانی فلان ورد را گفت به نماز شب مداومت کرد، چی شد، چی کرد و چی شد و به فلان حالات و منازل مقامات رسید، بس ما چرا نه. این حقیقت این است که بعد میشود انسان با یک ذکر روزیه مثلا لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین این ذکر را مداومت بکنه، البته با شرایط دیگرش، با همین ذکر خیلی از مسائل براش پیش میاد. اما ممکنه این ذکر را کسی تا روز قیامت بعد از قیامت هم بگه، هیچ چیزی براش، راهی براش، روش باز، دری روش باز نشه. توجه میکنی؟ دری روش باز نشه. چرا؟ چون در به اون رو باز میشود که باز شده نیست دیگه. توجه میکنی؟ مسئله اصلش به کجا ها میرسه پس؟ اصلش میرسه به پایه، به اون اساس. دل ببینیم چگونه دلیست.